گفتار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمتتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی. افتخار میدن در خدمتشون هستیم، بهره میبریم و از این جهت خدا رو شاکر هستیم. پیشاپیش شهادت امام صادق علیه السلام رو هم از تسلیت دارم انشالله که بتونیم در ساحت امامت و در ساحت آن امام همام آنچنان که بایسته و شایسته و ضروری است انجام وظیفه کرده باشیم. استاد عزیزمون در ورود به برنامه‌ای که داشتن، ضمن این که به هر نوع سوالی که در ارتباط با مذاهب اسلامی هست پاسخ میدن، تو این جهت هیچ حد و خط و محدوده‌ای ندارن، هر سوالی که مطرح باشه آماده هستن الحمدلله پاسخ میدن و شما عزیزان میتونید از طریق تلفن راهای ارتباطی سوالاتتون رو مطرح بکنید. ضمن پاسخ به این سوالات که زحمت میکشن و پاسخ میدن و استفاده میکنیم، یک مقدمه پرباری هم مطرح میکنن که واقعا قیم و ارزشمنده و توجه به این مقدمه خیلی میتونه به همه ما از جهت علمی و پژوهشی و یک سری دانشهایی که لازم داریم در بحث مذاهب کمک بکنه. حالا معمولا در مقدمه شون هم به دو بخش مهم اشاره میکنن که معمولا بخش اول مقدمه این استاد عزیز در فضائل اهل بیت علیه السلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که انشالله بهرمند خواهیم شد. در خدمت این استاد عزیز و بزرگوار هستیم و انشالله بهرمند بشیم و استفاده بکنیم. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام بر تمامی عزیزان و بینندگان محترمی که در این برنامه خدمتشون هستیم. عرض سلام خدمت همه برادران و خواهران شیعه و اهل سنت دارم و عرض سلام خدمت مجری محترم برنامه عزیز بزرگوارمون جناب آقای دکتر رجایی فر. در ابتدا طبق وعده‌ای که همیشه داشتیم، سخنی در رابطه با فضائل اهل بیت داریم. در حدیث است که ذکر فضائل علی علیه السلام خودش عبادت است و ذکر علی عبادت، یاد علی عبادت است، سخن گفتن از علی عبادت است. شاید بر همین اساس بوده که بسیاری از علمای اهل سنت یا کتاب مستقل در مورد فضائل حضرت علی علیه السلام و اهل بیت نوشتند و یا در ضمن کتابهای حدیثی و تفسیری خود به فضائل آن بزرگوار پرداختند. گفتیم یکی از این کتابها کتابی است که آقای احمد ابن حنبل امام مذهب حنبلی نوشته است به نام کتاب فضائل الصحابه. در این کتاب فضائل الصحابه تعداد زیادی احادیث در خصوص فضائل حضرت علی علیه السلام و یا عموم اهل بیت نوشته اند که باز امشب هم من فقط سه حدیث از این احادیث رو خدمت شما عزیزان از کتاب فضائل الصحابه آقای احمد ابن حنبل میخونم. خب یک حدیث ایشان این است که مربوط به جریان غدیر خم ایشون نقل می کنن. در این حدیث چنین آمده: عن میمون ابی عبدالله قال قال زید بن ارقم و انا اسمع و نزلنا مع رسول الله. میگه آقای زید بن ارقم که یکی از اصحاب پیامبر بوده است، او گفت که نزلنا مع رسول الله به واد یقال له وادی خم، کتاب فضائل الصحابه، یقال له وادی خم. آقای زید بن ارقم میگه همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بیابانی فرود آمدیم که به اونجا وادی خم میگفتند. فام امر به صلاح، حضرت دستور دادن مردم، عبارت عزیزان آوردن حدیث شماره 1017 از فضائل الصحابه احمد بن حنبل، حضرت دستور دادن مردم برای نماز جمع بشوند. فصلاها به حجیر، حضرت در ظهر در گرما نماز ظهر را اقامه کردند. قال فخطبنا، بعد از نماز حضرت شروع کردند به سخنرانی. و ظلل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ثوب علی شجره، برای حضرت یک سایه ای با پارچه ای چیزی با رای درختی سایه ای انداختن که حضرت از گرمای خورشید حفظ بشن. مسلمان هایی کار کردن از باب احترام پیامبر. فقال، حضرت فرمود الستم تعلمون، اولستم تعلمون. پیغمبر یک سره می گفت آیا نمیدونید، آیا نمیدونید، خیلی چیزها رو گفتن. اولستم تعلمون انی اولا بکم بکل مؤمن من نفسه، آیا شماها نمیدونید، شهادت نمیدین که من اختیاردارتر هستم برای هر مؤمنی از خودش، بیش از اون که اختیار یک مؤمن در دست خودش باشه، خدا بیشتر اختیار او را در دست من قرار داده. مردم گفتن بلا، ولی یا رسول الله قبول داریم. بعد که اعتراف کردن اختیار ما دست شماست، فرمود فمن کنت مولاه فان علیا مولاه، هر که مرا به مولا بودن خود قبول دارد، اختیارش را در دست من میداند، بداند بعد از من مولای او علی است. بعد هم حضرت دعا کردند اگر کسی با علی دشمنی کند، پیغمبر از خدا خواستن خدا یا اگر کسی با علی دشمنی کرد تو با او دشمن باش، تو با او دشمنی کن، و هر که با او دوستی می کند خدا یا تو با او دوستی کن. اللهم عاد من عادا، این نفرین پیغمبر است برای هر کسی که با علی دشمنی کند. خدا یا دشمنی کن با هر که با او دشمنی و عداوت می ورزد، و وال من والا، دوستی کن با هر کس با علی رفتار دوستانه دارد. خب این یک حدیث که این جناب آقای امام الحنابله نقل کردن. بعد از چند حدیث، 4-5 حدیث، حدیث دیگری را ایشون آورده اند که اینجا باز سخنرانی امام حسن علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارشون هست. در این حدیث عبارت رو میخونیم، ان ابی رزین قال خطبنا الحسن ابن علی، بتونن عزیزان این عبارت رو بیارن، خطبنا الحسن ابن علی بعد وفات علیین. امام حسن علیه السلام را شیعه و سنی قبول دارند، علاوه بر این که عنوان صحابه رسول الله را اهل سنت خیلی اهمیت قائلند، شیعه و سنی آوردن که امام حسن از کسانی هستند که پیغمبر بشارت به بهشت براشون دادن، اونم نه بهشتی که بگنشون اهل بهشت هست، فرموده سید و سرور اهل بهشته، در رأس بهشتیان است، بهشتی که کرامت خداست و جای پارتی بازی نیست، ملاک تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این امام حسن را حضرت فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، و حسن و حسین دو سرور و رئیس اهل بهشتن، یعنی اینا در تقوا در اوج هستند که در اونجا در رأس بهشتیانن. حالا این امام حسن می فرماید عبارت که آقای امام الحنابل نقل می کنه از سخنرانی امام حسن علیه السلام، خطبنا الحسن ابن علی بعد وفات علی، سخنرانی کرد امام حسن علیه السلام بعد از وفات پدرش امام علی علیه السلام، و علیه عمامت سودا، بر سر حضرت عمامه مشکی بود. بعضی ها میگن آقا عمامه مشکی از کجا؟ این چیز حدیث امام حسن علیه السلام با عمامه مشکی بعد از وفات پدرش سخن، نه که همیشه از امام مشکی، اینجا بعد از وفات حضرت عمامه مشکی، شاید اینم به نشانه این که فراوان در عزا از مشکی استفاده میکردن. و علیه امامتون سودا، بعضی میگن چرا سیدا عمامه مشکی؟ خوب امام حسن علیه السلام عمامه مشکی داشت. فقال، شاهد این جمله است که میگه امام حسن در سخنرانیشون فرمودن لقد فارقكم رجل لم يسبقه الاولون بعلم، مردی از شما جدا شد و از میان شما مسلمانان رفت که احدی از اولین در علم بر او سبقت نداشتند. ولا يدركه الاخرون، نسل‌های بعدی و دیگران هم هیچ کدام در علم به پایه او نمی‌رسند. یعنی اعلم الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی بود. امام حسن کسی است که یک ذره کم و زیاد در سخن او معنا ندارد، و الا اگر این عین واقع نباشه معاذ الله کذب کسی که سید شباب اهل الجنه است خلاف واقع و دروغ بر زبان جاری می‌کند. این هم حدیث دومی که این بزرگوار نقل کرد. اما حدیث سوم، باز آقای امام الحنابله جریان حدیث کسا را بیان می کنند و اینکه مصداق اهل بیت و مصداق آیه تطهیر چه کسانی هستند از این روایت مشخص میشه. ببینید اینجا جریان کسا را بیان می کنند. عبارت این: عن ام سلمه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لفاطمه ائتینی بزوجک و ابنیک. ام سلمه همسر پیامبر نقل می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت فاطمه دخترش فرمود ائتینی بزوجک و ابنیک، برو بیاور برای من، احضار کن شوهرت و دو پسرت. فجاعت بهم، حضرت رفتند و حضرت فاطمه صدا زدند شوهرشون و دو فرزندشون را آوردند اینها. فعلقا علیهم کساء فدکیا، حضرت بر روی سر اینها یک عبای فدکی که از منطقه فدک بود پارچه‌اش بر روی سر اینها انداختند. حدیث کساء که میگن یعنی کساء. قالت، بعد میگوید ام سلمه میگه ثم وضع يده عليه، بعد حضرت دستشون را روی سر اون حضرت گذاشتن و فرمود، یا سر دستشون را روی سر خودشون گذاشتن و گفتن اللهم ان هؤلاء آل محمد، خدایا اینها آل محمدن. آل محمد کیه؟ حضرت این کار رو دست رو سر گذاشت، خدایا اینا آل محمدن، اینایی که الان کسا را رو سرشون انداخته ام. پس اگر ما میگیم آل پیغمبر، بعضی اومدن گفتن آل پیغمبر، هر کی از نسل پیغمبر آل پیغمبر، همه قوم خیشای پیغمبر آل پیغمبر، خود پیغمبر چه کسانی را آل خودشون معرفی میکنن؟ خود پیغمبر میگن خدایا اینا رو حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین احضار کردن، عبا را برای سر اینا میاندازن، عرض میکنن خدایا ان هؤلاء آل محمد، این آین آل محمد. فجعل صلواتک، ما همیشه میگیم صلوات بر پیامبر و آل پیغمبر، هم اونجا صلوات را بر آل میفرستن. آل کیاین؟ میگن اینا. پس اونی که تو صلوات ما میفرستیم میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، آل محمد معلوم شد یعنی چه کسانی. فجعل صلواتک و برکاتک علی محمد و آل محمد، خدایا صلواتت را، برکاتت را بر محمد و بر آل محمد قرار بده. انک حمید مجید، خدایا توی ستوده بزرگوار. قالت ام سلمه، ام سلمه میگوید، این عبارت اخیر هم خوب دقت کنی، ام سلمه یک زن با ایمان با تقوا، خودش این گونه اعتراف می کند، میگه من فرفعت الکساء لادخل معهم، این عبا را زدم بالا که من هم برم داخل بشم. فجذبه من یدی، کشید حضرت این عبا را از دست من و قال انکه علا خیر، فرمود تو هم بر خوبی هستی، تو هم خوبی، اما نذاشتن من برم زیر کسا. یعنی این برنامه این مخصوص این چهار نفر آل پیغمبر که میدونی، بله تو هم آدم خوبی هستی ولی جز این برنامه نیستی. خب حالا این چیزی که خواستیم در ابتدای عرائضمون در فضائل اهل بیت بیان کنیم
که اینها از احمد ابن
حنبل امام مذهب حنبلی. وهابیا گاهی میگن آقا ما اهل حدیثی، ما حنبلی هستیم، شما راست میگید، این کتاب احمد ابن حنبل است، یک سر فضائل اهل بیت بیان میکنه، شما نه تنها در بیان در صدد بیان فضائل اون بزرگوار نیستید، یک سر تو شبکه ها در صدد زیر سوال بردن و انکار فضائل اهل بیتی.
جناب استاد، اتهام و تهمت زدن به ویژه برای کشف یک حقیقت و مسائل علمی و فکری کار زشت و قبیحه، حالا برای هر مذهبی هم باشه، و اگر یه جایی باشه، حتی من چون از خود از اتالی قبلا هم این رهنمود رو گرفتم و شنیدم که حتی مثلا اگر نسبت به اهل سنت یک مطلبی رو نقل بکنن که ناقص باشه، ناروا باشه، تهمت باشه، خود از اتالی دیدم که خیلی جبهه میگیرید و میگید این عبارت باید صحیح و درست نقل بشه. یعنی نفس تهمت زدن کار بدی است. یک سری تهمت هایی رو به شیعه وارد کردن که اونها هم به هر حال باید در جای خودش بررسی بشه. میخوام باز اشاره‌ای به این تهمت‌ها هم مقداری که فرصت داریم در این مقدمه داشته باشید استفاده بکنید.
بله. ما کلاً معتقدیم که انسان مسلمان انصاف داره. مسلمان به هیچ کس نسبت ناروا نمیده. خداوند در قرآن کریم سوره مبارکه مائده فرمود هرگز دشمنی گروهی شما را وادار به بی‌عدالتی نکند، حتی با دشمن هم عدالت را رعایت کنید. فرمود ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا. به اصطلاح ادبیات عرب این جمله با تأکید شدیده، نون تأکید ثقیله، به اصطلاح هرگز مباد دشمنی گروهی شما را به بی‌عدالتی بکشاند. اعدلو هو اقرب للتقوا، عدالت بورزید، عدل به تقوا نزدیکتره، یعنی حتی با دشمن هم بی عدالتی نکنید. انسان مسلمان به هیچ کس نسبت ناروا نمیده، حتی به غیر مسلمان، چه رسد به برادر مسلمان. حالا گروه های متاسفانه وهابی که فراوان دروغ ها و تهمت های خلاف واقع به مسلمانان دیگر شیعه و سنی زده، چون اونا هم مخالف شیعه هستن هم مخالف سنی، فقط خودشون قبول داره، و گاهی از اوقات بعضی از افرادی هم که وهابی نبودن، حالا روی بیدقتی نمیدونم روی چه حسابی، نسبت های خلاف واقعی دادن. واقعا باید من اعلام میکنم عزیزان، برادران غیر شیعه، حالا هر کس از تمام مذاهب، فقط اینو خدمتون عرض میکنیم ضمن ادای احترام به تمام مذاهب اسلامی و تمام برادران و خواهران اهل سنت، فقط من میگم که شما بدانید که شیعه امامیه خلاف آنچه که هست به خیلی از عزیزان معرفی شده، همراه با ده ها خلاف واقع و ابهام معرفی شده. حالا بعضی مغرض بودند، عمدن دروغ گفتند، بعضی ها هم روی بیتوجهی چیزایی که شنیدن باورشون شده نوشتن. من حالا به عنوان نمونه فرمودید، باز یه نمونه عرض میکنم. یکی از آقایان علما، من قضاوت نمی کنم ایشون تعمد داشته یا روی بیتوجهی، ولی خب نسبت بسیار خلاف واقعی به شیعه امامیه داده. کتابیست معروف به نام الفقه علی المذاهب الاربعه، آقای عبدالرحمن جزیری، چند جلده، ایشون اومده فقه را طبق چهار مذهب اهل سنت بیان کنه. حالا ایشون آمده به مناسبتی در کتاب و نکاح این بحث ازدواج میاد میگه که یک سری افراد ازدواج با اونها جائز نیست به خاطر تفاوت در دین، اونا مسلمانن ما مسلمان نیست. کتاب و نکاح تو جلد چهارم این کتاب، کتاب و نکاح باب المحرمات، ببینید مبحث المحرمات لاختلاف دین خیلی. حالا در اینجا ایشون آمده یکی از حرفا میگه با بعضیا ازدواج جایز نیست چون تفاوت دینی داریم. اینایی که تفاوت دینی داریم چند گروه هستن، یک عده کسانی که اصلا کتاب آسمانی ندارن مثل مشتکین و بت‌پرست ها. بعد میگه و یلحق به هؤلاء المرتدون، ببینید اینجا یلحق به هؤلاء سطر چهارم، یل ملحق میشه به این گروه ها مرتدین، الذين ينكرون المعلوم من الدين الاسلامي بالضروره، مرتدینی که منکر مسائلی را که از دین اسلام به ضروره معلومات منکرن، منکر ضروریات دینه، ملحق به اینا میشن. و رافضه، رافضه، رافضه ای که الذين يعتقدون ان جبريل غلط في الوحي، رافضه که رافضه ای که معتقدند جبرئیل غلط فی الوحی، اشتباه کرد در وحی. چه کار کرد؟ فاوحا الی محمد ما ان الله امره بالایحاء الی علی، با این که وحی کرد به حضرت محمد، با این که خدا امر کرده بود که وحی کند به حضرت علی. کجا کدام شیعه اینا رافضه به همین شیعه دوازده امامی اینا میگه رافضه؟ کدام شیعه امامی چنین عقیده ای دارد که قرار بوده جبرئیل خدا امر کرده وحی را ببر برای حضرت علی، اومده اشتباه کرده آورده پیش حضرت محمد؟ این یک تهمت هست بر شیعه امامیه، هیچ سند و مدرکی هم متاسفانه ارائه نمی کنه. یه عده‌ای بر اساس همین حرف ها باز یه دنبالم براش درست کرده، گفته اند چون شیعیان چنین عقیده ای دارند که قرار بوده جبرئیل بیاید و وحی را بر حضرت علی بیاره بر حضرت محمد آورده، بر این اساس با جبرئیل دشمنن. ابن تیمیه باز آمده این دروغ را اضافه کرده در کتاب منهاج السنه، در ابتدا میگه که بله شیعیان شباهتی به یهود دارن، یهودی ها میگویند که دشمن جبرئیل هستند، و همچنین شیعیان هم یهودی ها میگن جبرئیل عدونا من الملائکه و هاکذا الرافضه، رافضه هم معتقدند که بله دشمن جبرئیل هم. اینم اضافه کرده او که بر همین اساس دشمنی دارن. بعد یک شایعه سومی باز درست کردن که شیعه ها که بعد از نماز تکبیر ما میگیم مستحب سبحان الله اکبر دست رو میاریم بالا، آمدن تو برخی عوام شایع کردن که بر همین اساس بعد نماز ها شیعه ها سه بار میگن خان الامین خان الامین خان الامین، خیانت کرد جبرئیل امین. اینم تهمت سوم. چرا بیایید یک دروغ بی اساسی را تو کتاب بنویسید؟ یکی میاد اینو مینویسه، جلوتر از این کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه ابن تیمیه اون دروغ را مینویسد، تو یک سری عوام هم چنین چیزی شایع میکنن، در حالی که شیعه بعد از نماز چی میگه؟ عمل به سنت پیغمبر میکند که بقیه این سنت رو فراموش کرده اند. پیامبر خدا بعد از نماز، بعد از السلام علیکم، اول چیزی که میگفتن الله اکبر. شیعه به پیروی از پیامبر مستحب میدونه بعد از السلام علیکم اول تعقیب سه بار الله اکبر. نگاه کنید کتاب مفاتیح الجنان، مکرر معرفی کردیم، معروف ترین کتاب شیعه در دعا اینه که تو عموم مساجد شیعیان هست، بسیاری از شیعیان هم تو خونه هاشون دارن. همون ابتدای این کتاب که تعقیبات نمازها رو داره، تعقیبات مشترکی که بعد از هر نمازی خوب انجام بشه، میگه اولین تعقیب اینه که بعد از السلام علیکم سه بار بگی الله اکبر. و این چیزیست که برادران اهل سنت هم دارن، در صحیح بخاری هم باب و ذکر بعد از صلاح این حدیث رو داره، میگه ابن عباس گفت کنا نعرف انقضاء صلات رسول الله به تکبیر، یا کنا نعرف یا کنتو اعرف، من تمام شدن نماز پیغمبر را همیشه از تکبیر پیغمبر میفهمید. یعنی همیشه بعد از نماز پیغمبر تا تمام میشد اول چیز الله اکبر، معلوم میشه الله اکبرم بلند میگفتن. این که میگه همیشه اینجوری میفهمیدیم یعنی دائم بوده. خب این سنت پیغمبر است. شیعه میاد این سنت رو هم رعایت میکنه به جای تجلیل و تشکر. حدیث ببینید عزیزان آوردن حدیث بخاری، کنت از ابن عباس، علی ابن عباس رضی الله عنهما قال کنت اعرف، کنت اعرف به اصطلاح ادبیات عرب ماضی استمراری است. همیشه میفهمیدم انقضاء تمام شدن و منقضی شدن صلات نماز پیغمبر رو از چه وسیله؟ به تکبیر، با تکبیر حضرت. شیعه همیشه بعد از نماز الله اکبر میگه به جای این که تقدیر و تشکر کنن. تنها شیعه است که این سنت پیغمبر را عمل میکنه، بقیه چنین عادتی ندارن. به جای اومدن یه تهمت هم ادعی زدن که اینا خان الامین میگن.
خیلی خوب، مقدمه بسیار روشنگر، پربار، علمی و انشالله که توفیق باشه همچنان در برنامه‌ای که خدمت استاد هستیم از این مقدمه‌های زیبنده و علمیشون بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. سری به اتاق فرمان بزنیم و فرصتی بگیریم، انشالله بعد هم برمیگردیم و در خدمت شما عزیزان با سوالات پیش روی خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
حبیب الله یا رسول الله، تغرك الوحي لذا تنطق الحرف كذا ومن أشداق كذا وابل الدرر. أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر. يا حبيب الله يا رسول الله، الله يا من الماء اشتقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له. هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا ما النبضها ما جادك الوله. يا حبيب الله يا رسول الله، راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله. يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله. يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل، يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل. يا حبيب الله يا رسول الله، الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى، على الأعداء غدا يشهر الخلق. الخصوم أينها يوم حيرت النهى، إذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء. يا حبيب الله يا رسول الله، قد باهر أرسى الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله.
سرداران عزیز و بزرگوار، خدمتتون هستیم. برنامه پرسمان مذاهب، برنامه‌ای که متعلق به شما عزیزان هست و میتونید سوالات و مطالبتون رو در ارتباط با مذاهب اسلامی مطرح کنید. جناب فرهمند عزیز از افغانستان که خب معمولاً در ارتباط با برنامه‌ها هستن و سوالات ارزشمند و علمی خودشون رو مطرح می‌کنن، این بار جناب استاد راجع به یک شخصی پرسیدن که حالا خودشون میدونن، چون مأموریت شبکه این نیست که به اشخاص بپردازه و ورود پیدا بکنه، و جالبه که در مورد این شخصی که پرسیدن در بازار هم البته کتاب هست، یعنی در مورد این نوشتن، ولی کلیتش حالا ما اگر اینجوری از حضرت علی بپرسیم، افرادی هستن که یا به یک معنا حتی در کسبت شیعی هستن، به عنوان مسمای شیعی، اسم شیعی برشون باره، ولی ممکنه که مثلا گرایشات قرآن بسندگی داشته باشن یا یک سری گرایشاتی که در وهابیت مطرحه، مثل منع توسل و زیارت و شفاعت و امثال اون، اینها رو یک جوری فکر کنن که یک حقانیتی داره. و خب ما اینو خودمونم توی کشور خودمون، توی ایران، تو همین قم من برخورد کردم، اینجور افرادم هستن. اگر چنین افرادی باشند و چنین عقایدی داشته باشن، اشکالاتش چیه و نحوه مواجهه با این افراد چگونه است؟
عرض کنم همینطور که فرمودید، خب ما مایل نیستیم که نسبت به افرادی که الان هستن، فرد یا گروه خاصی که مثلا یه موقع یه مذهبی یه چیزیه و موقع فرد خاصی ده. افراد موجود یا افرادی که حالا توی قرن اخیر بودند و حساسیت هایی هست، اسم افراد ضرورتی نداره ده. مگر اونایی که خب در تاریخ بودن، روی فرقه یا معروف و تو کتاب ها فراوان مطرح شدن، اونا حسابشون جداست، لذا اسم افراد ضرورتی نداره برده بشه. اما به صورت کلی حدیث داریم که حضرت علی علیه السلام فرمودن اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. حق را بشناس، اهلشو خودت خواهی شناخت. باطل را بشناس، حرف باطل چیه خودت میفهمی، هر کی حرف میگه باطله. موقعی که اسم افراد بیاد، گاهی اوقات حساسیت های افراد تحریک میشه، مثبت و منفی. این یه نکته. نکته دیگر این که یه مطلبی هست و اون اینه که برخی از افرادی که تفکرات وهابی دارند، بدون نام وهابیت حرفهای خودشون را، حرفهای وهابیت رو مطرح میکنند، چه در جوامع شیعی چه در جوامع سنی. گاهی از اوقات مثلا ممکنه یه نفر حتی مثلا در کسبت یه عالم سنی، عالم حنفی شافعی به این اسم، ولی در واقع حنفی نیست، تو محیط حنفی یا حرف وهابی ها رو تکرار میکنه. این در واقع وهابیه، در میخواد معاذ الله فریب بده مردم را. انسان نباید درو باشه، چون که وهابیتی بیا به اون مردم حنفی بگو آقا من دیگه حنفی نیستم، مقلد آقای ابو حنیفه نیستم، من شدم وهابی، که مردم تکلیفشون رو با تو بدونن. به اسم عالم حنفی میاد دقیقاً حرفای وهابیار میاد میگه چرا گنبد و بارگاه روی قبور میسازن، مثلا این شرک بدعته. بابا این که حرف مذهب حنفی نیست، راست بگو، بگو من شدم وهابی. چرا اگر نظر آقای ابو حنیفه این بود که گنبد و زری ساختن رو قبر بزرگان دین این بدعت و حرامه، که نمیامد رو قبر خود او گنبد و بارگاه بسازن؟ مگر الان قبر ابو حنیفه امام مذهب حنفی در اعظمیه بغداد بالای او گنبد و زری و بارگاه نساختن؟ آیا این شیعه ها ساختن؟ قبلا هم گفتیم. خب حالا به اسم یک عالم حنفی میاد حرف وهابی رو تکرار میکنه. یا مثلا تو منطقه ای که شافعی نشینن، طرف رفته وهابی شده، حالا میاد تو مناطق برادران شافعی مذهب، خواهران شافعی مذهب، نمیگه آقا من وهابی شدم، میاد میگه که آقای گنبد و بارگاه و زری ساختن اینا چیه، اینا بدعت و شرکه، این حرف وهابی است، نه حرف مذهب شافعی. چرا رو قبر خود آقای شافعی، امام شافعیه که در قاهره مصر گنبد و بارگاهه؟ اگر در مذهب شافعی و فتوای خود آقای شافعی این بود که این بدعت و حرامه، نمیرفتن رو قبر خودش علیه خودش عمل کنن. خب شهامت داشته باش، بیا بگو ای مردم، ای برادران کرد کردستان و مثلا یا استانهای دیگر کرد نشین، من از مذهب شافعی خارج شدم، من شدم وهابی، حالا یه حرفا رو میزنم، خواستم قبول میکنن نخواستم. گاهی از اوقات تو محیطای شیعی هم طرف میاد به دروغ میگه بنده خودم شیعه هستم اما، بعد میاد حرفای کاملا خلاف شیعه رو. شهامت داشته باش، شجاعت داشته باش، بگو من شدم وهابی. این یه نکته. نکته دیگری که فرمودید مسئله قرآن بسندگی. یک سری افراد هم دیگه اینا باز میشه گفت از جدی از وهابیت هم بدتر، فراتر از او هر حرفی میشه. بعضی وهابی ها میره میگن غیر وهابی ها یه فرقه ای هستن، گاهی بهشون میگن قرآنیون. هر حرفی میگه آقا اینا از قرآن ثابت کن. خود این روش حرف زدن غلطه. معنای این که هر حرفی رو از قرآن ثابت کن، معناش غیر مستقیم اینه که من غیر قرآن قبول ندارم، سنت پیغمبر قبول ندارم، حرف پیغمبر رو قبول ندارم. کسی که میگه من مسلمانم و فقط قرآن، این در واقع بدانید یا قرآن نخونده یا واقعا قرآن رو هم قبول نداره، دروغ میگه. کسی که میگه فقط قرآن، چرا؟ چون خود قرآن میگه باید پیغمبر رو قبول داشته باشی، حرفای پیغمبر رو گوش کنی. مگر این قرآن نیست که میگه اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا اطاعت کنید یک، از رسول هم اطاعت کنید. خب من میخوام از خدا اطاعت کنم، امر و نهی خدا کجاست؟ تو کتاب خدا قرآن. علاوه بر اطیع الله گفته و اطیع الرسول، از پیغمبرم باید اطاعت کنید. خب اوامر و نواهی پیغمبر کجاست که من اطاعت کنم؟ تو احادیث پیغمبره. خب اگر من گفتم فقط قرآن، یعنی سنت پیغمبر قبول ندارم. اگر سنت قبول نداری پس معلوم میشه این آیه قرآن هم قبول نداری. قرآن میگه اطیع الرسول، هرچی پیغمبر میگه اطاعت کن. باید بری ببینی پیغمبر چی گفته. شما میگی فقط قرآن، یعنی حرف پیغمبر اعتبار نداره. اصلا کسی که بگه فقط قرآن، عمل به قرآن بدون حدیث امکان پذیر نیست. آیه رو عزیزان آوردن، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سه تا اطاعت بر مسلمان واجب کرده، هم اطاعت خدا هم اطاعت پیغمبر. پس سنت پیغمبر لازمه قبول داشتن این آیه قرآن اینه که سنت پیغمبر، فرمایشات پیغمبر قبول کنی. اگر گفتی فقط قرآن، معنیش نه قبول ندارم. ادامه آیه میگه اگرم اختلافه رجوع کنید به خدا و رسول، هم خدا هم پیغمبر. این میگه نه، در اختلافات آیه میگه فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر در مورد بحثی اختلاف داشتید ارجاع بدید به خدا و رسول، حرف خدا و حرف پیغمبر، هم حرف خدا هم حرف پیغمبر. این میگه فقط حرف خدا، حرف رسول نه. پس معناش اینه که این آیه قرآن رو هم قبول نداره. کسی که میگه که فقط قرآن، این نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه روزه بگیره، نمیتونه حج بره، نمیتونه هیچی. چرا؟ خب قرآن گفته نماز بخونید. آیا گفته چند رکعت؟ تو قرآن که نیست، پس نمیتونه نماز بخونه. نماز میخواد بخونه میگه من فقط قرآن قبول دارم، تو قرآن هم که نگفته که نماز چند رکعت بخونید. قرآن گفته است که حج کنید، نگفته چند بار دور خانه خدا، پس چطوری؟ قرآن گفته زکات بدید، نگفته چه اندازه. همه اینا تعطیل میشه. عمل به قرآن بدون فرمایش پیغمبر و سنت امکان پذیر نیست.
خیلی خوب جناب استاد، یک تلطیفی هم بشه و انشالله تنوعی در برنامه عزیزان بزرگواری بفرماین و یک کلیپی هست انشالله اون رو ببینیم و استاد عزیزمون ورود داشته باشن در نقد و تحلیل انشالله.
امام جمعه موقت تهران برد. امام جمعه موقت تهران چرا میگن موقت؟ اینو گاهی گفت برای اینکه امام جمعه اصلی اینا نظرشون اینه که امام زمانه. آقا همه از اخبار از تلویزیون امام جمعه موقت، موقت برای یک روز دو روز. کسی که 40 سال خود نمیخونه موقته از دید ما. بله امام زمان اصله. پس نماز جمعه هم واجب نیست تا اینکه امام زمان بیاد. اینها حقایق خود را بیرون نمیدن که مردم اینها را اوت کنند، پشت پا بزنند.
بسیار خوب، این کلیپ رو دیدیم، حالا اگر ارزش نقد داره استاد می‌فرمایید.
بعضی حرفا فکر میکنم به جوک یه مقداری نزدیکتره. میگه شیعه ها پس نماز جمعه را واجب نمیدونه، پس این همه نمازهای جمعه ای که خونده میشه اینا بر چه اساسی است؟ این همه رساله های علما هست نماز جمعه هم واجب، الا این که جمعه را دو جور واجب داریم، یک واجب تعیینی، یک واجب تخییری. همه علما شیعه گفتن که نماز جمعه از نمازهای واجبه، الا اینکه یکی میگه واجبه فقط اگر اقامه شد بعد نماز جمعه بخونی، یکی میگه واجبه یا جمعه بخونی یا نماز ظهر. جمعه میخونی به نیت نماز واجب میخونی، نه به عنوان یکی از نمازهای مستحب. نماز مستحب که کسی به جماعت نمیخونه غیر از نماز باران. این خب حرف نادانی است که بر اساس بی سوادی. نکته دیگر هم گفتش که اینا معتقدن که امام جمعه اصلی امام زمان هستن و لذا 40 سال میگن امام جمعه موقت. اینقدر بی سواد است بنده خود، یعنی بی اطلاع، حالا چی بگیم اسمشو؟ امام جمعه مثلا تهران امام جمعه اصلیش یه خود مقام معظم رهبری هستن، امام دیگر غیر از اون امام اصلی چون موقت، هیچ کس نگفته که امام جمعه اصلی امام زمانن. خب امام جمعه اصلی از تهران خود مقام معظم رهبری هستن، کسی دیگری که میخونه میشه موقت. شهرهای دیگر هم هاکذا یه امام جمعه اصلی داره، یه موقعی اون فرد اصلی نیست میگن امام جمعه موقت در این هفته مثلا نماز خون، مشهد، اصفهان، شیراز، همه جا اینجوریه. یه امام جمعه اصلی داره که در اصل ایشون نصب شده، فرد دیگری ایشون میگن نه امام جمعه که میگن موقت، این 40 سال موقت کدوم یکی ازی؟ آقا اون 40 سال یه سره داره نماز میخونه، همچه چیزی نیست که یه نفر باشه 40 سال. خب افراد مختلفی تغییر پیدا کردن، امام جمعه اصلی یه نفر بوده بقیه اینا. خب دیگه اینا گاهی از اوقات موقعی که مطلب برای گفتن ندارن مجبور میشن یه چنین حرفهای بی اساسی بزنن که بیشتر خودشونو رسوا کنن و سلب اعتماد مردم از حرفای اینا بشه.
خیلی خوب جناب استاد. عزیزمون جناب آقا مرتضی از مشهد مقدس، انشالله بتونیم سوالشون رو دریافت بکنیم، در خدمت این بزرگوار هستیم. آقا مرتضی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هستیم.
سلامت انشالله.
سلامت باشید. اگر امکان داره بلندتر صحبت کنید، گیرنده رو ببندید.
ده.
ممنون میشیم. بله.
یه سوال کوچیک داشتم خدمت
بله.
بزرگوار، در مورد غسل و تیمم، آیا اهل سنت مثل شیعه غسل و تیمم دارن کیفیتش و اینکه اصل داشتن یا نداشتنش رو اگر استاد بفرمایند که
بله.
شیعه و اهل سنت یک مدل هست که تفاوت داره؟ اگه تفاوت داره تفاوت رو بفرمایند ممنون میشه.
بسیار. امر دیگه ای باشه؟
از این نیست، همین سوال.
قربان شما، لطف کردید. التماس دعا داریم، محتاج جای خیرتون هستیم. خواهر بزرگوار خانم آزاد هم از مشهد مقدس پشت خط هستن، انشالله که توفیقی باشه سوال این خواهر عزیز رو بشنویم. بفرمایید خواهرم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هستیم.
ضمن عرض خسته نباشید و توفیق ان شاء الله همیشه کی برای تمام دستان در کاران. می‌خواستم عرض کنم که چرا وهابیون 47 برای اموات رو میگن شرک؟ بعد سال دوم چرا کشتن گوسفند جلو عروس و داماد ها میگن که این بدعت گناه داره؟
بله،
دست شما درد نکنم.
خیلی ممنون، متشکریم از سوالاتی هم که مطرح کردید. انشالله سوالات ارزشمندیست و مطرح میشه، همه بتونیم جوابش رو دریافت کنیم و استفاده بکنیم. خب جناب استاد عزیز در خدمتون هستیم. ابتدا جناب آقا مرتضی که در مورد غسل و تیمم در اهل سنت پرسیدن.
غسل در اهل سنت هم هست، غسل جمعه، غسل جنابت، اغسالی که در شیعه هست در اهل سنت هم هست، با این تفاوت که در شیعه غسل مس میت هم داریم، در اهل سنت غسلی به نام غسل مس میت وجود نداره. اما گفتن طرز غسل اهل سنت مانند شیعه است یا کیفیتش متفاوته. پاسخ اینه که بله یه تفاوت داره. در شیعه گفته میشه دو جور میشه غسل کرد، یکی غسل ارتماسی، یکی غسل ترتیبی. غسل ارتماسی اینه که یه مرتبه وارد آب بشه، استخری، وانی، حوضی، چیزی، و در آن واحد آب تمام بدنش رو بگیره. این میشه غسل ارتماسی، فرو رفتن در آب. یه غسل ترتیبی هم داریم که حالا بعضی گفتن قسمت اول بله سر و گردن، بعد بعضی گفتن دست نیمه راست بدن، بعد نیمه چپ بدن، بعضی هم گفتن اول سر و گردن بعد کل بدن. اینه بهش میگن غسل ترتیبی. در برادران اهل سنت چنین قیودی نیست. غالبا گفتن غسل یعنی تمام بدن را بشوید به هر صورتی، که این که اول سر و گردن باشه، بعد قسمت راست، قسمت چپ، اینجور چیزی، یا اگر میره تو آب در آن واحد باید کل بدن را آب فرا بگیره، این چیزا رو ندارن. میگن که کل بدن شسته بشه به هر صورتی این غسل محسوب میشه. و در باب نیت هم غالب اهل سنت نیت را در غسل لازم میدونن، الا مذهب حنفی، که مذهب حنفی در غسل و وضو نیت رو لازم نمیدونه. به هر عنوانی کل بدن شسته بشه میگن غسل انجام شده. و بحث دیگری هم که هست اینه که در شیعه امامیه در غسل مزمزه و اینها را واجب نمیدونن. خب عده‌ای گفتن مستحب و سنت هست اما الزامی نیست. در برخی مذاهب در غسل مزمزه را و استنشاق را هم الزامی میدونن. باید حتما، مثلا در مذهب حنفی میگن کسی که میخواد غسل کنه حتما باید مزمزه هم انجام بده، بدون مزمزه غسلش باطله.
خیلی خوب، حالا
این در رابطه با غسل.
آره بحث فقهی بود و استفاده کردیم. خانم آزاد که سوالاتی داشتن،
سوال دیگه زمان چون باقی مون بحث تیمم بود.
بله تیمم هم، بله
تیمم هم، تیمم هم خوب عرض کنم. اصل تیمم اهل سنت هم معتقد هستن، تو خود قرآن کریم هم آمده فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً، سوره مبارکه مائده، فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آب پیدا نکردید برید دنبال یک سعید طیب. سعید یعنی ظاهر زمین، دنبال یک چیزی از ظاهر زمین که خاک و سنگ و مانند اینهاست که پاک و پاکیزه باشه، سعیدًا طَيِّبًا. تیمم شیعه و سنی قبول دارن، جایی که کسی نمیتونه، عذر داره یا در دسترس او آب نیست، سوره مبارکه عرض کنم مائده آیه 43 میبینید اواخر آیه فرمود فلم تجدو ماءً، اگر در مسافرت بودید، مریض بودید، و ان کنتم مرضا او علی سفر، اگر مریض بودید یا در مسافرت بودید، او جاء احد منکم من الغائط، یا یکی از شما به تعبیر ما از دستشویی آمد، او لامستم النساء، یا تماس با زنان داشتید، فلم تجدو ماءً، اما آب پیدا نکردید، فتیممو، تیمم کنید، فتیممو سعیدًا طیبا. اصل تیمم یعنی قصد کردن برید دنبال یک سعید طیب، خاک پاک، یک چیزی از ظاهر زمین، خاک یا سنگ پاکی، فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، دنبال یک سعید طیب بگردید، و سعید با صاد همون ظاهر ارض، ظاهر زمین، و دست بکشید به صورت هاتون و دستانتون، مسح کنید به سر و پاتون از اون سعید طیب. خب پس اصلش هست، اما چه مقدار از صورت، چه مقدار از دست، غالبا برادران و خواهران اهل سنت تیمم که میکنن کل صورت را. شیعه امامیه معتقد است که در تیمم فقط مقدار واجب پیشانی و دو طرف پیشانی و ابروها و بالای بینی، حد اکثر تا پایین بینی مستحب. اما برادران اهل سنت غالبا تیمم میکنن کل صورت را تیمم میکنن. البته در مذهب حنفی گفتن اگر یک سوم یا یک چهارم باقی مون پایین اشکالی نیست. در مورد دست ها هم در مذهب حنفی و شافعی که بیشترین اهل سنت پیرو این دو مذهب هستن، در تیمم هم مثل وضو از آرنج تا سر انگشتان تمام این را مسح میکنن. در شیعه فقط مسح تا این مچ دسته. بعضی از مذاهب اهل سنت هم مثل مذهب حنبلی همین مقدار رو لازم میدونن، اما مذهب حنفی و شافعی تیمم که میکنن کل دست را از آرنج تا سر انگشتان مسح میکنن. اینم تفاوت کیفیت مسح.
بسیار خوب. جناب استاد، بله، سوال بعدی که سرکار خانم آزاد مطرح کردن، یکیش بحث چهلم بود که حالا وهابیان نسبت به این مسئله تعریض داد. اصلا بحث اربعین و چهلم اینا خودش بحث مفصلی هم هست.
میگن بعضی اومدن گفتن که بله چهلم گرفتن برای اموات درست نیست، هفتم گرفتن درست نیست. پاسخ مطلب اینه که ببینید، ما در مسائل دینی، در دین خدا پیغمبر یک سری برای ما واجب و حرام قرار دادن، مستحب مکروه قرار دادن، یک سری چیزها رو هم آزاد گذاشتن، نگفتن واجب، نگفتن حرام، نگفتن مستحب، نگفتن مکروه. آدم مسلمان معتقد چه شیعه و چه سنی از خودش در دین چیزی اضافه نمی کنه. همینطور که چیزی را که خدا نگفته واجبه بگی واجبه، این خودش بدعت و حرامه. چیزی را خدا رسول نگفتن مستحبه بگی مستحبه. همینطور برعکسش، چیزی را که خدا نگفته حرامه بگی حرامه، اینم حرامه، فرق نمی کنه. حرام اونی که خدا حرام کرده باشه، واجب اونی که خدا واجب کرده باشه. کسی از خودش واجب درست کنه، حرام درست کنه، مستحب درست کنه، مکروه درست کنه، خود این کار حرامه و بدعت در دینه. حالا کسی مجلس میگیره، کسی از دنیا رفته، مجلس یادبودی برای او میگیره، حالا روز چهلم میگیره، هفتم میگیره، دهم، هر موقع میخواد بگیره. اگر بگوید که مستحب است، حتما روز هفتم یا واجب یا مستحب به مجلس بگیری، این حرامه. پیغمبر نگفته که، یا خدا نگفته حتما هفتم یا چهلم یا سیوم. از اون طرف یکی بگه آقا در چهلم و هفتم مجلس گرفتن حرامه، اینم حرام هست. همونطور که اون در نه خدا رسول گفتن حتما هفتم مجلس بگیر، نه گفتن حتما نگیر. اگر کسی گفت نه حتما واجب مستحبه، خب ممکن مستحب ما نداریم که حتما مستحب. شما آزادید، چیزی را که خدا مردم آزاد گذاشته، بنده خدا حق نداره که او را الزام بکنه که حتما بکن، حقم نداره بگه حتما نکن. اگر کسی گفت مستحب است که حتما برای میت روز هفتم مجلس بگیری، میگیم همچین مستحبی در دین نداری، بدعت گذاشتی. اگر یکی آمد گفت آقا مجلس هفتم گرفتن حرام است، میگیم تو هم بدعت گذاشتی. کی خدا پیغمبر گفتن تو حق نداری هفتم برای کسی مجلس بگیری یا چهلم؟ آزاده. خب پس بنابراین این مسئله هفتم که گفتن، بله، در مورد خصوص چهلم یک سری روایاتی هست که برای چهل روز اهمیت خاصی قائل. مثلا روایتی داریم مؤمن که از دنیا می رود تا چهل روز فرشتگانی بر او گریه می کنن. عدد چهل یک خصوصیتی تو روایات داره، عدد کامل. حتی در داستان حضرت موسی می خونیم خداوند می فرماد ما وعده گذاشتیم حضرت موسی 30 شب بیاید کوه طور، بعد 10 روز اضافه کردیم، تکمیل شد 40 تا. فتم میقات ربهی 40، تکمیل شد، که عدد کامل 40 است. عدد 40 خصوصیتی داره، بعضی از جاها داره. مثلا زیارت امام حسین علیه السلام در 40مین روز 40 رفتن، خصوص عدد 40 یه سری رو. اما آیا برای همه افراد؟ نه، برای همه افراد ما دستور نداریم حتما روز 40 باشه، ولی گرفتنش هم مانعی نداره. اینایی که میان میگن آقا 40 گرفتن بدعت و حرامه، خود این حرفشون بدعت و حرامه. همینطور که مثلا بعضی وهابیا میگن آقا کسی در دیوار حرم یا جایی رو ببوسه، میگن این بدعت و حرامه، خود این حرفشون حرامه. چرا؟ میگیم که همونطور که اگر کسی بگه آقا مستحبه که این مثلا فلان جا رو ببوسی، موقعی که دستور نداشته باشیم بگه مستحبه، در حالی که دستور نداریم این بدعته. همونطور اگر کسی گفت بوسیدن اینها حرام است، اینم بدعته. میگیم کی خدا و پیغمبر گفتن که این حرامه که تو داری میگی این حرام است؟ از خودت حرف در میاری. اگر کسی آمد و گفت این کار مستحبه و گفت در دین مستحب است که ببوسی این ذریح را و این گنبد را و دستوری نداشتیم، اونجا میگیم بدعت. ولی طرف این کار رو میکنه، نه میگه که این دستور دینه، میگه من رو عشق و علاقه‌ای که دارم دلم میخواد ای پیغمبر بودن، امام رضا بودن، دست مبارک را میبوسیدم، حالا که نیستن عشق و علاقه‌مو اینجور عبارت در و دیوار اونجا را میبوسم. حالا کسی بگه این حرامه، خود این فتوای به حرام بودن این خودش یه بدعته. پیش پای عروس و داماد مثلا گفته که آقا گوسفند کشتن حرامه. خود این کسی که حرف میزنه، خود این داره بدعت در دین میگذاره. کسی که حرف میزنه باید بگیم کدوم آیه قرآن، کدام حدیث گفته که اگر گوسفند را جلو پای کسی بکشی حرامه؟ خود این بدعته، بدعت در دینه. حدیث داریم که در حتی در کتاب اهل سنت من نقل میکنم، کتابی است به نام سنن ابی داوود، یکی از کتابهای معروف و به اصطلاح صحاح سته برادران اهل سنت است. در بخش کتاب و نظر این کتاب حدیثی میگوید یه نفر از مسلمانان به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد من نذر کردم یک گوسفندی را در منطقه فلان، منطقه بوانه بکشم، حالا عمل کنم یا نه؟ حضرت از او پرسیدن اون منطقه ای که شما نذر کردی گوسفند رو ببری اونجا بکشی، آیا در اونجا بتی وجود داره؟ عرض کرد نه. فرمود اونجا یک مرکزی از مراکز برگزاری مراسم و عیدهای جاهلیت و بت‌پرستان هست؟ عرض کرد نه، این چیزا نیست. فرمود برو همونجا که نذر کردی بکش. یه موقع یک جاییه که اونجا بتیه، تأیید بت و مراسم بت‌پرستی اشکال داره، و الا همونطور که اگر کسی بگه آقا مستحب پیش پای عروس و داماد گوسفند رو اونجا بکشی، پیش پای حاجی بکشی، پیش پای هیئت، اگر کسی گفت مستحبه که اینجا بکشی، این بدعته. اگرم کسی گفت کشتن اونجا حرامه، اینم بدعته. آزادن. موقعی که خدا چیزی را نه واجب کرده نه حرام، پیغمبر چیزی را نه واجب کرده نه حرام، ما و شما حق نداریم بگیم واجب، حقم نداریم بگیم حرامه. مردم آزادن. شما گوسفند میخوای بکشی، گوسفند باید رو به قبله باشه، با نام خدا شروع بشه، احیانا روی بتی چیزی نباشه، بقیه از هر جا دلت میخواد بکشی، پیش پای عروس داماد میخواد بکشی بکش، پیش پای عروس، اگر بگیم مستحب پیش پای عروس اشکال داره، دید نگفته حتما اونجا بکش، هر جا میخواد بکشی. تو بله، ما گاهی اوقات سفارش میکنیم خب عزیزان تو کوچه خیابان ها رعایت کنن، گاهی از اوقات حیوان را تو کوچه خیابان میکشن، سبب میشه که اونجا نجس میشه، مزاحمتی برای مردم درست میشه، از این باب که درد سری درست نشه خب رعایت کنن، یه جایی بکشن که کوچه خیابان ها نجس نشه، این سفارش خوبیست. اما که کسی بیاد بگه آقا نخیر حتما حرامه، اینم خودش بدعته.
بله، یه کسی عزیزی رو از دست میده و براش مثلا چهلم میگیره. حالا این چهلم که گرفته، این شخص یک وقت استناد به مذهب میده، میگه این یک امر دینی است فلان اینا، خب این ادخال و مالای سمنت دینه فدین، این اشکال داره
که بگه حتما باید این مراسم روز چهلم باشه.
آره.
اما اگر این نباشه
بذار
من مجلسی میخوام بگیرم به یاد او، بعد تو این مجالس چه جوری قرآن میخونن، ثواب قرائت قرآن رو هدیه میکنن، خب اشکال نداره. گاهی اوقات تو این مراسم اطعام میکنن به مؤمنین، قضایی میدن، ثوابش هدیه میکنه برای اون کسی که از دنیا رفته، اشکال نداره. حالا میخواد روز هفتم باشه، میخواد دهم باشه، میخواد چهلم باشه، اگر گفت حتما دین گفته باید این روز باشه، این میشه
بدعت.
همونطور که اگرم کسی بگه که دین گفته نباید روز چهلم باشه، اگرم میخوای بگه باید روز دیگه، اینم میشه بدعت.
بله، بسیار خب. عزیزان اتاق فرمان، اگر آمادگی دارید ما در خدمتتون هستیم، یک میان برنامه‌ای داشته باشیم و بعد بخش پایانی رو به یک سری سوالات پیش روی انشالله اختصاص بدیم و استفاده بکنیم. در خدمت عزیزان هستیم.
لوجهك نور يغمر الارض والسماء له كل انوار الشموس قد انتمى وروحك معراج العباد لربها تمد إلى باب السماوات سلما وكفاك في بال يتامى أبوة على وجع الأيام تنساب بلسامات أحبك لا أدري أشاهدت خاتما من الرسل يمشي أم ضياء مجسما وطفت بمعناك البهي مفسرا وطفت بمعناك البهي مفسرا وما ازددت إلا حيرة وتوهما فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي لذكرك قد صلى الإله وسلم.
سروران عزیز، برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شماست، انجام وظیفه میکنه و در این بخش، حالا تو این جلسه در بخش پایانیش هست، انشالله بتونیم به سوالاتی که مد نظر شماست بیشتر بپردازیم. 0913 و 3620 عزیز بزرگوارمون یک سوالی رو در مورد تحریف قرآن مطرح کردن، از یکی از کتابهای ظاهرن شیعی هم یک سندی رو ارائه کردن، ولی خب متنش هم عربی است و هم طولانی است که اگر بخوایم فقط بخونیم دقایقی وقت رو میگیره، ولی اجمالش اینه که جناب استاد بحث تحریف در قرآن چه در سنی چه در شیعه نیاز به پژوهش و تحقیق و خدا رو شکر کتاب‌های خیلی خوب و زیبنده و عمیقی هم توی این زمینه هست، که چه کتاب‌های بازاری چه کتاب‌هایی که حالا برای متخصصین هست در این زمینه، نسبت تحریفی که حالا در عقاید شیعه و پاره ای از علمای شیعه اگر قائل بودن به این مسئله، اشاره بفرمایید، توضیح بدید، شاید سوال ایشون در همین حد پاسخ داده بشه.
عرض کنم که در رابطه با این مسئله، یکی از چیزهایی که خیلی علم کرده ان ادعی علیه شیعیان این که گفتن علماء شیعه و روایات شیعه معتقد به تحریف قرآن کریم. اینجا من اندکی توضیح میدم. اولا تحریف دو جور داریم، یک تحریف معنا، یکی تحریف الفاظ. تحریف معنوی را یعنی تفسیر قرآن به رأی، معنای قرآن را تحریف کرد. خب این فراوان بوده و هست، تمام فرقه های باطلی که دم از اسلام می زدن، اینا هر کدوم برای خودشون یک سری آیات قرآن رو می آوردن و معنا می کردن طبق عقیده خودشون. اینو همه قبول دارن که چنین چیزی، تحریف در معنا، یعنی معنای قرآن را غلط معنا کردن، زیاده مثل همین کار وهابیا می کنن. همین کار وهابیا عمدتاً استدلالایی که با آیات قرآن برای عقاید خاص خودشون میکنن، اینا همه با تحریف قرآنه، یعنی معنی قرآن رو غلط معنا میکنن. قرآن میگه انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی به مرده ها مرده دلان بفهمونی. آیات قبل و بعد چه نگاه کنید معلومه، مشخصه اینا معنا میکنن یعنی مرده های ظاهری نمیشنون. خب این تعریف قرآن، تعریف معنوی. یه تعریف لفظی داریم. تعریف لفظی اینه که چیزی بر آیات قرآن کم یا زیاد شده باشه، اما زیاد شدن بر قرآن که احدی از شیعیان قائل نیست که چیزی از این آیات قرآن، چیزی که تو قرآن هست، بر قرآن اضافه شده. برخی از مذاهب غیر شیعه چنین اعتقادی دارن، اما در شیعه هرگز چنین چیزی نیست که کسی گفته باشه آقا این آیه تو قرآن نبوده بعدن اضافه شده. مثلا در مذهب مالکی، آقای مالک ایشون معتقد بوده که اصلا بسم الله ما تو قرآن نداشتیم، بسم الله جزء قرآن نیست. پس طبق نظر ایشان این 113 سوره قرآن کریم که با بسم الله شروع میشه، همه این بسم الله ها اضافیه که همه مسلمان ها میخونن، شیعه و سنی هم غیر از اونها. خب اینا تو قرآن میخونن به عنوان آیه قرآن، طبق نظرشون این بسم الله همه چیه؟ اضافه شده. این یکی. بعضی نقل میکنن که علمای اهل سنت نقل فرمودند که آقای ابن مسعود، یکی از صحابه پیامبر، عبدالله ابن مسعود، معتقد بوده است که سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق اینا جزء قرآن نبوده، اینا دو تا دعا بوده. پس از دیدگاه آقای ابن مسعود، طبق آنچه که برادران اهل سنت نقل فرمودن در کتابهاشون، این سوره ها، دو تا سوره که در آخر قرآن آمده، اینا زیاد شده بر قرآن، اینا جزء قرآن نبوده. خب حالا آیا کسی میتونه بگه آقا چون این آقایون معتقدن که این مثلا بسم الله جزء قرآن نیست و نوشته میشه، این پس کافره؟ نه، این نظر رو قبول ندارن، ولی کسی نمیتونه بگه این کفره. آقای ابن مسعود که میگفته آقا این سوره قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق جزء قرآن نبوده، اینا دعا بوده، آیا برادران اهل سنت میگن که ابن مسعود صحابی پیغمبر چون این حرف زده کافره؟ کسی همچه حرفی نزد. از اون طرف یک قسم تعریف داریم که بگه چیزی از قرآن کم شده است. اون طرفش آیا کسی چنین حرفی بزنه این کفره؟ غلطه یا درسته یه مطلبه، آیا کفر است یا غیر کفر مطلبه، کسی نمیتونه بگه کفره، نه شیعه نه سنی. چرا؟ چون این حرف هم در شیعه بوده، هم تو رواد شیعه، هم تو رواد اهل سنت نقل شده. آقای بخاری در صحیح بخاری نقل فرموده اند که خلیفه دوم معتقد بود در قرآن کریم آیه رجم وجود داشته که الان چنین آیه ای نداره، نه تو قرآن آیه رجم نداره، و همچنین ایشان معتقد بوده که در قرآن آیه ای بوده به این عبارت: لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم. آقای بخاری نقل فرمودن که خلیفه دوم در سخنرانیش گفتش که ما در قرآن چنین آیاتی داشتیم، و حتی ایشون تأکید داشت که اینها اگر مردم بگن چنین چیزی نیست، مردم گمراه میشن، میترسن مردم بگن همچین چیزی نداریم. آقای بخاری نقل میکنه که میگه خلیفه دوم در سخنرانیش گفت: فاخشا ان طال بالناس زمانون، میترسم که اگر بر مردم زمانی طولانی بگذرد، ان یقول قائلن، می ترسم که گوینده ای بگوید والله ما نجد و یا لا نجد و آیت الرجم فی کتاب الله. می ترسم در آینده کسی بگه ما تو قرآن آیه رجمی نمی بینیم، که اگر چنین بگوین مردم گمراه می شده بگن نیست. سیظلوا به ترک فریضت انزلها الله عز و جل، بعد مردم گمراه بشن با ترک واجبی که خدا او را نازل کرده. بعد دوباره تأکید کرد خلیفه دوم که گفت این تو قرآن است، و رجم و آیه رو ببینید، حدیث و عزیزان آوردن، حدیث 6829 صحیح بخاری. خب قال عمر: لقد خشیت ان یطول بالناس زمانون، من ترسیدم بر مردم زمان طولانی بگذرد، تا حتی یقول قائل لا نجد الرجم فی کتاب الله، کسی بگه ما رجم در قرآن نمیبینیم. فیزلو به ترک فریضت انزلها الله، بعد مردم گمراه خواهند شد اگر این حرف بگن، گمراه خواهند شد با ترک واجبی که خدا نازل کرده. الا و ان الرجم حق، باز گفتش که رجم حق است، الا من زنا، کسی که زنا کرده باشد و همسر داشته باشه. این یه عبارت، باز حدیث دیگری هم داره که عبارت دیگری با مقداری مفصل تر، که اونجا آیه دیگری هم گفت، آیه نازل شده: لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم. خب آیا میشه که گفت آقا مثلا چون ایشون گفته چنین آیه در قرآن وجود داشته و الان وجود نداره، میشه گفت این کفر است؟ کی هم چه حرفی میزنه؟ خب حالا اگر در صحیح مسلم هم عبارتی اومده، ایشون میفرمان که آقای مسلم در صحیح مسلم نقل می‌فرمان که همسر پیامبر عایشه ام المؤمنین می‌گفت که در قرآن آیه‌ای داشتیم: عشر و رضعات یحرمنا، 10 بار شیر دادن محرمیت می‌آورد. بعد یه آیه دیگری اومد این نسخش کرد، آیه بعدی اومد 5 رضعات. الان توی قرآن که موجود است در دست عموم مسلمانان، نه آیه 10 رضعات داریم، نه آیه 5 رضعات داریم، هیچ کدامش نیست. خب آیا میشه گفتش که کسی بیاد حق داره کسی حکم کفر بدهد بگه که آقا همسر پیامبر چون گفته است چنین آیه‌ای در قرآن بوده در حالی که تو قرآن نیستش این مثلا کفره، کسی که نرفی نمیتونه بسید. خب پس بنابراین ممکنه کسی بگی حرف اشتباه بودن یه مطلب، عزیزان حدیث رو آوردن ببینید از صحیح مسلم عن عائشه انها قالت کان فی ما انزل من القرآن، بود در ضمن آنچه که از قرآن نازل شده بود این آیه بود عشر و رضعات معلومات یحرم نه، یعنی 10 بار شیر دادن مشخص و معین محرمیت می آورد، زنی بچه ای را کودکی را 10 بار شیر بده اون کودک با اون محرم میشه، ثم نسخ نه بعدم که بزرگ شد محرم است، ثم نسخ نه بعد این آیات نسخ شد به چه وسیله؟ به 5 معلومات. آیه بعدی آمد 5 بار شیر دادن معلوم. بعد آیا این زبد رو گفتن شاید خب بعدا نسخ شده زمان خود پیغمبر نسخ شده؟ ادامه همسر پیغمبر میفرماید نه، و فتوفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هن فی ما یقرأ من القرآن، وفات فرمود رسول خدا در حالی که هنوز تا موقع وفات پیغمبر هم این آیات در ضمن آیات قرآن خوانده میشد، یعنی تا آخر عمر پیغمبری جز قرآن بود و مسلمان ها جز قرآن میخوندن. الان ما چنین چیزی نداریم. حالا اگر کسی میتونه، حق داره کسی بیاد مثلا حکم کفر بدهد معاذ الله، بگه آقا کسی چنین عقیده ای داره ای کافر است؟ نه. خب ممکنه کسی بگه اونجا نه اینو ما قبول نداریم، اشتباه بودن یه مطلب، کفر بودن یه مطلب. این اولا. اما این که مثلا میگن که فلان عالم شیعی گفته است که روایات زیادی داریم که از اینها برداشت تحریف قرآن میشه، روایات بودن یه مطلب، این که معنای این روایت چیه؟ یک عالم چه شیعه چه سنی گاهی از اوقات از یک حدیث یا 2 تا حدیث 10 تا حدیث یک سری از علما و فقها یه برداشت میکنن، یک سری افراد دیگر برداشت دیگری میکنن. خب یک عالم مثلا گفته آقا از این روایات فراوان من برداشت تحریف قرآن، یعنی تحریف لفظی میکنم، اما این نظر کل نیستش که. عده زیاد دیگری علما میگن ما از این روایات تحریف معنا میفهمیم نه لفظ، یا این روایاتی که اینجور داره میگه داره شأن نزول بیان میکنه، نمیگن این روایات نیست. بعد در اینه که یه روایت را شیعه و سنی، در مثلا صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمذی روایت دارن اهل سنت، در تفسیر و برداشت از یک حدیث یه نفر یه برداشت میکنه یه نفر برداشت دیگری میکنه، لذا این اختلافاتی که تو مذاهب فقهی اهل سنت هم هست بر همین اساس، در شیعه هم همینجور، یکی میگه ما از این روایات برداشت میکنیم که این میخواد بگه از آیات قرآن کم شده. این نظر یه نفر، نظر شخصی اوست.
بله.
اما عموم علمای امامیه میگن ما از این روایات برداشت نمیکنیم که از الفاظ قرآن کم شده، این روایاتی که شما میفرمایید این داره شأن نزول بیان میکنه، تفسیر بیان میکنه، بعضی از این آد داره تحریف معنای قرآن رو بیان میکنه. در حالا این مطلب رو با این جمله باز بد نیست که ختم کنیم، مثلا در یک سری افراد اومدن گفتن فلان حدیث اصول کافی دلیل بر اینه که معناش اینه که از قرآن کم شده. همون کتاب کافی 8 جلده، 2 جلدش اصول، 5 جلدش فروع، 1 جلدش روزه، میبینیم در جلد آخر همین کتاب، کتاب کافی جلد 8 به نام الروضة من الکافی، اونجا حدیثی را مرحوم کلینی نقل میکنه، جواب همه اینها رو میده. میگه امام باقر علیه السلام در نامه ای که به سعد الخیر نوشتن یکی از فرمایشات حضرت این بود، با توجه به این که آیه شریفه میگوید نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، عده‌ای کتاب خدا را پشت سر گذاشتن، عده‌ای بنی اسرائیل تورات انجیل دستورات را پشت سر انداختن، در این امت هم عده‌ای همین کار رو کردن. بعد حضرت میفرماید وکان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه وحرفوا حدوده، عده‌ای هم در اسلام کتاب خدا را پشت سر انداختن. فرمود چطوری کتاب خدا را پشت سر گذاشتن؟ عبارت اصول کتاب کافی اینه و کان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه و حرفو حدوده. یک قرآن را پشت سر انداختن اینه که اقامو حروفهو، حروف و الفاظ قرآن را حفظ کردن و حرفو حدودهو، قوانینش را تغییر دادن و تحریف کردن. ببینید اینجا صریحاً حدیثی که مرحوم کلینی می آورد اینه که الفاظ قرآن حروف حفظ شده، قوانینش را تغییر دادن ادعی. اینم بیانگر من عبارت و عزیزان آوردن و کان من نبذه ملکتاب ان اقام و حروفه و حرف و حدوده. تحریف را میگه تحریف قوانین. ادعی علما میگن که بله این حدیث معنا اونا را بیان میکنه، اون تحریف ها تحریف قوانین است نه تحریف الفاظ است که یک عالم چنین برداشتی کرده. هیچگاه نظر یک عالم نمیتونه به حساب کل مذهب گذاشته بشه. اینجا بد نیست برای تأیید مطلب عرض کنم که گاهی از اوقات یه نظر رو یک شخصیت خیلی بزرگ میده، اما هرچند این شخص خیلی مهم است در یک دین یا یک مذهب، اون نظر خاص او را بقیه قبول ندارن. در کتاب مبسوط سرخسی میخوانیم، کتاب مبسوط سرخسی از معروفترین کتب فقه حنفی است، ایشون نقل میکنن که آقای بخاری عقیدشون این بوده است که اگر دختر و پسری از شیر یک حیوان شیر بخورن نامحرم میشن. خب فتوای ایشون بوده. اما آیا میشه بگیم که چون ایشون گفته نظر کل اهل سنت اینه؟ خیر، این نظر شخصی ایشون بوده. حالا ممکنه فرض کنی یه نفر مثل علامه مجلسی یا فردی بیاد یک مطلب خاصی رو در یه جایی بیان کنه، این نظر خود اوست، برداشت خود اوست از روایات، نه اینکه برداشت کل علما. سید مرتضی میفرماید هرگز، شیخ مفید میفرماید هرگز، مراجع امروز حضرت آیت الله خویی کتاب دارن در البیان فی تفسیر القرآن 40 صفحه مفصل بیان کردن که هرگز تفسیر تحریفی در قرآن نه کم نه زیاد هرگز نشده. علامه طباطبایی صاحب تفسیر قیم المیزان ها کذا و ده ها عالم و مرجع بزرگ شیعی میگن نه. حالا یه نفر میاد یه چنین چیزی میگه، میان این رو به حساب کل مذهب میگذاره.
بله قایم استاد، یه بحثایی که یه میدونه تخصصیه یا بیش از حد تخصصیه، تو همین بحث علوم قرآن وقتی که وارد تحریف میشیم، به خوبی فرمودی تحریف به زیادت، تحریف به نقصان، تحریف لفظی معنوی و بحث نسخ وقتی پیش میاد، نسخ در حکم، در تلاوت، در مسائل دیگه، یه مقداری سطحی قضاوت کردن شاید اجحاف باشه.
بله میان عرض کنم که در واقع میخوان افرادی را که وارد نیستن فریب بدن با این حرفا. بله این درست نیست.
خدا رحمتون آیت الله معرفت هم کتابهاشون که حالا هم در دسترس هست، چون بخشش که عربی هست چون بخشش که فارسی هست، تو این زمینه‌ها در بحث علوم قرآن ورودهای خوبی داشتن در کنار سایر علما که استاد فرمود.
بله مرحوم علامه طباطبایی در کتاب قرآن در اسلام دارند، کتاب دیگری است آقای رسول جعفریان نوشتن افسانه تحریف قرآن، اینا فارسی است، و عربی هم کتاب‌های متعددی داریم، حقایق هامه حول القرآن الکریم و مانند اینها.
استاد عزیز، در این وقت پایانی یک عرض ادبی در ساحت قدسی امام صادق علیه السلام داشته باشیم که چهارشنبه روز شهادت اون حضرت هست. اگرچه حصر این بزرگان چه در ولادت و چه شهادت در یک روز، خب حصر درستی نیست و باید همه ایام و روزگار ما عجین در فکر و رهنمود و مکتب اینها باشیم تا بتونیم همین زندگی روزمره خودمون رو سامان بدیم. امام صادق علیه السلام یک وجه از زندگیشون تعاریف و تعابیری است که آقایان و علمای اهل سنت در مورد حضرت به کار بردن. تو این زمینه انشالله هم از جهت اینکه یک تنویر علمی است و هم قابل استفاده، نکاتی رو بفرمایید بهره مند بشیم.
تشکر میکنم. بلی فردا شب طبق نقل تاریخ عرض کنم که شب 25 شوال شب شهادت امام صادق علیه السلام است و لذا پیشا پیش تسلیت عرض می کنیم شهادت اون بزرگوار را به همه مسلمانان جهان، شیعه، سنی، برادران، خواهران. و اما در مورد شخصیت آن بزرگوار، ببینید ما در اسلام دو گونه افراد داریم. یک سری شخصیت هایی هستن که یک عده از مسلمانان برای اونها شخصیت والای قائل هستن، یه عده نه. اما برخی از افراد تمام مسلمانان درباره عظمت شخصیت اونها اتفاق نظر دارند. پیامبر خدا خب مهمترین شخصیتی که تمام مسلمانان درباره ایشون اتفاق نظر دارن، با عنوان اشرف مخلوقات، برترین پیامبران الهی. بعد از آن بزرگوار اهل بیت پیامبر هم افرادی هستند که عموم مسلمانان اتفاق نظر دارن، شیعه و سنی، درباره علمشون، درباره تقواشون، درباره وجوب محبتشون هیچ اختلافی بین مسلمانان نیست، همه مقام بسیار والایی بر اونا قائلند. بعضی از افراد ممکنه یه مذهب خاصی، ادعی، جایگاه والایی قائلند، اما ادعی دیگر چنین جایگاهی بر اونا قائل نیستن، اختلافی هم. پیامبر و اهل بیت پیغمبر شخصیت‌های مشترک میان مسلمانان، لذا ما بر همین اساس معتقدیم که در محافل و مجالسی که مشترک بین مسلمانان مطرح میشه، مجالسی که هم شیعه هم سنی مثلا، هم حنفی، هم شافعی، هم مالکی، اینجاها خوبه مسلمانان روی اون شخصیت‌های مشترک بیشتر تکیه کنن، نه اینکه تو یک چنین جلسه‌ای که یه عده هستن یه نفر بیاد، حالا چه شیعه چه سنی، یک شخصیتی که فقط در مذهب او جایگاه والایی دارد، در مذهب دیگری نیست، خب این بیاد تعریف کنه، اونی که دیگه میخواد بیاد نقد کنه، اختلاف درست میشه و درست نیست. تو مجامع مشترک شخصیت‌های مشترک، حالا از شخصیت‌های مشترک حضرت امام صادق، ائمه اهل بیت، همه علمای اهل سنت فراوان از اون بزرگوار تجلیل کردند. آقای مالک ابن انس میگه امام صادق را ندیدم همیش مگر که همیشه یه عبادتی داشت، یا مشغول نماز بود عبادت، یا مشغول تلاوت قرآن، یا حداقل روزه بود، همیشه یه عبادتی در هر آن ایشون داشت. آقای ابو حنیفه جنبه علمی حضرت رو بیان میکنه. آقای ذهبی، شمس الدین محمد ذهبی، متوفای 748 از علماء رجالیین و محدثین معروف اهل سنت که کثیر التألیف هم بوده، ایشان کتابی داره به نام تذکرة الحفاظ، شرح حال حفاظ حدیث. حفاظ یه موقع حفاظ قرآن میگن، یه موقع حفاظ حدیث. این شرح حال کسانی که راویان حدیث بودند و حفاظ حدیث بودند. به مناسبت ایشون نام مبارک امام جعفر صادق علیه السلام را بیان میکنه، اونجا مطلبی رو نقل میکنه جالبه. میگه که آقای ابو حنیفه، امام مذهب حنفی گفت من در عمرم عالمتر از جعفر ابن محمد ندیدم، ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد. کی این مطلب برای من روشن شد که عالمترین فرد ایشون هستن؟ اون وقتی که منصور دوانیقی مرا خواست، منصور خلیفه عباس، یه موقع منو خواست، به من گفت ان الناس قد فتنوا به جعفر ابن محمد، همه مردم شیفته و فریفته جعفر ابن محمد شدند. خب مثل اینکه نگران بود از این که همه مردم اینقدر پی به مقام علمی و تقوایی حضرت برده اند، به من گفت که حالا شما برو یک سری سوالای سخت آماده کن ازشون بپرسی. همه فریفته شدن، سوال بپرس، معلومه که مقصود چیه، یعنی سوالای سختی بپرس، شاید ایشون بعضی از اینا رو نتونه جواب بگه، این مطلب را پخش کنیم، مردم اینقدر دم از علم ایشون نزنن، زیاد پیرو ایشون نباشن. احساس خطر میکرد که نکند امام صادق که این همه مردم قبولش دارن یه موقع یه حرفی علیه او و حکومت او بگوین براش دردسر درست بشه. عبارت اینه: فهی له المسائل الشداد، برو مسئله های سخت مهیا و آماده کن برای سوال از ایشون. منم رفتم و بالاخره آماده کردم، خبر دادم که من سوالاتی رو آماده کردم، 40 سوال سخت آماده کرده بودم از ایشون بپرسم. خب جلسه ای را منصور خلیفه تشکیل داد، من رو هم دعوت کرد. موقعی که من وارد شدم دیدم که خود منصور حضور دارد، قبل از من امام جعفر صادق علیه السلام اونجا حضور داشتند. من وارد شدم، سلام کردم بر ایشون و آنچنان هیبتی از مقام علمی امام صادق در دل من وارد شد که از منصور خونریز اونقدر نترسیدم که من میخوام مثلا سوالا چنین عالم بزرگی را میخوام از ایشون سوال کنم، با ایشون طرف بشم. عبارت منصور دوانقیس به نقل ابو حنیفه به نقل آقای ذهبی میگه بالاخره وارد شدم و سلام کردم و منصور هم مرا معرفی کرد. ایشون ابو حنیفه از حضرت فرمود من میشناسم. گفت ایشون یک سوالایی داره. نگفت من خودم دستور دادم. ایشون سوالایی داره. اجازه میدید بپرسه؟ فرمودن بپرسه، اشکال نداره. من شروع کردم سوال کردن. اون روز هر سوالی که کردم حضرت اینجور جواب داد. فرمود در اینجا شماها نظرتون اینه. شما مثلا علمایی که در کوفه هستید نظرتون اینه. علمای مدینه نظرشون اینه. نظر مثلا علمای مکه کجا اینه. نظر بنده اینه. یه موقع نظر ما رو ترجیح میکرد، یه موقع نظر دیگران را، یه موقع هم همه را رد میکرد نظر دیگر. مسئله دوم پرسیدم، باز گفت شماها اینو میگید، من میدونم نظر شما چیه. نظر علماء مکه نمیدونم، شام اینه، اونم میدونم، نظر بنده هم اینه. هر چی پرسیدم سختترین مسائل را قشنگ تسلط بر تمام آراء داشت، همه رو جواب داد بدون. اون موقع من فهمیدم که عالم تر از ایشان وجود ندارد. خب یه علتی هم که شیعه میگه ما پیرو به مذهب امام جعفر صادق هستیم، یک علتش اینه. عبارت دیگری آوردن که ابو حنیفه گفت ما رأیتو، ببینید اینجا، و عن ابی حنیفه ما رأیتو افقه من جعفر ابن محمد. ابو حاتم گفت ثقتون لا یسأل عن مثله. ابو حاتم راضی از علماء بزرگ اهل سنت صاحب نظر درباره علم رجال، میگه ایشون ثقه ایست که در از مثل اون باید سوال کنی که بگه آقا ایشون نمیدونم ثقه بوده یا نبوده، جای سوال نداره و از این قبیل. خب این جریانی هم که گفتم همچنین در کتاب‌های مختلف در سیر و اعلام نبلا هم هست، در برخی از نسخ همین کتاب تذکرت الحفاظ هم هست، در جاهای دیگر که این جریان را خود آقای ابو حنیفه نقل میکنه. بر همین اساس میاد شیعه پیرو امام صادق و ائمه اهل بیت میشه. تعجبه که بعضیا مثلا پیروی از آقای ابو حنیفه یا آقای شافعی، دیگران میگن اشکال نداره. کسی که آقای ابو حنیفه شهادت میده اعلم ازشون من در عمرم ندیدم، مذهب ایشان را ادهی زیر سوال میبرن و گویا پیروی از هر مذهبی جایز است الا مذهب امام جعفر صادق علیه السلام.
خیلی خوب جناب استاد، ممنون هستیم.
خواهش میکنم.
آدم نمیدونه چجوری شاکر این نعمت ها باشه، شاکر اون دریچه معنوی و فیض الهی که براش باز میشه در پاسخ سوالایی که داره، نکاتی که داره. الحمدلله به برکت وجود اساتیدمون ویژه استاد عزیزمون جناب استاد توحیدی خیلی مطالب روشن میشه و استفاده میکنیم. انشالله با دعای خیر شما بینندگان عزیز باز هم توفیق باشه خدمتون برسیم، از ادبی داشته باشیم و بتونیم انشالله نکات و مسائل رو مطرح بکنیم و استاد عزیزمون ورود داشته باشن در طرح و تبیین و تشریح مطالب و هرچه بیشتر از این موقعیت و شرایط استفاده بهینه و درستی رو داشته باشیم. تا برنامه دیگر که باز هم با دعای خیر شما عزیزان توفیق حاصل میشه خدمتون برسیم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.